بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد نرفی، مواد حجج و اصول عملیه، بحث قد، جلسه 609، یک شنبه، مورخه 12/9/96.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم آخوند تعلق علم رو به فرد مردد مصداقی مجاز دانستند و فرمودند تعلق صفات حقیقیه مثل صفات اعتباریه به فرد مردد مشکلی نداره. در مقابل ایشون محقق اصفهانی و جمعی از اعلام به مرحوم آخوند اشکال میکنند، می‌فرمایند نه وجوب که یک امر اعتباری است و نه علم که یک صفت حقیقی است ممکن نیست به فرد مردد تعلق بگیره، به خاطر این که قبول که وجوب یا علم به صورت حاصله از فرد مردد تعلق میگیره. ولی دیروز اشاره کردیم در مقدمه آن صورت حاصله متعلق وجوب در وجوب تخییری یا متعلق علم در علم اجمالی قرار میگیره که مطابق خارجی داشته باشد، فرد مردد در خارج محال تحقق پیدا کنه. لذا صورت حاصل از فرد مردد یه مفهوم ذهنی است، مثل اجتماع نقیزین که نه واقعیت داره نه ماهیت داره و نه وجود داره. لذا تعلق وجوب در وجوب تخییری به فرد مردد، تعلق علم در علم اجمالی به فرد مردد استحاله دار. بعضی از اعلام خواستند کلام مرحوم آخوند رو توجیه کنند. از جمله صاحب منتقى الاصول در جزء پنجم صفحه 51. به نظرم دیروز آقای ایزدی یک نکته ای رو گفتن که نمیتونه مقصود مرحوم آخوند این معنا باشه. حالا حرف حساب منتقا رو ببینید، ببینید اگر همون نکته ای بود که شما میخواستید بگید که خب پاسخش رو عرض خواهیم کرد. صاحب منتقا میفرمایند مقصود مرحوم آخوند این نیست که متعلق علم اجمالی مصداق مردد خارجیست. تا شما اشکال کنید در خارج که ما فرد مردد نداریم، بلکه متعلق علم اجمالی فرد واقعی معین است فی نفسه. خب در واقع که معلومه قطره خون تو کدوم ظرف افتاده، متعلق علم اجمالی در واقع معلومه. لا تردد فی وجوده واقعا، در وجود واقعیش که تردد نیست، بلکه تردد لدى العالم است. این عالم است که نمیداند نجس واقعی کدام یکی از این دو عنا است. پس فرد مردد، مرحوم آخوند نمیگه در خارجه، ملتزم است به ثبوت تردد لدى العالم. اون عالمی که جاهل به خصوصیات است و هذا امرون ممکنه، این که مشکلی نداره، چرا اشکال میکنید به مرحوم آخوند؟ عرض ما این است که این توجیه فی نفسه ممکنه مطلب خوبی باشه و عبارت اخرى باشه از کلام مرحوم ناینی که ما هم قبول داریم علم اجمالی تعلق میگیره به جامعه انتزاعی. حالا اشاره میکنیم تو بحث اثرات الاشتغال هم توضیح دادیم، ولیکن مقصود مرحوم آخوند از این که متعلق علم اجمالی فرد مردد است این معنا نیست، که در واقع معلومه لدى العالم تردیده، اصلا مقصودشون این معنا نیست. کلمات مرحوم آخوند رو در موارد مختلف که به این معنا اشاره کرده اند مراجعه کنید. مثلا حالا دو سه تا از مطالبشون اشاره میکنه. یک، در بحث واجب تخییری میفرماین وجوب تعلق میگیرد به فرد مردد و هیچ مشکلی نداره. وقتی صفت حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق میگیره، وجوبم که صفت اعتباری است به فرد مردد تعلق میگیره. به مرحوم آقای روحانی صاحب منتقا عرض میکنیم این تحلیل شما از فرد مردد که به مرحوم آخون نسبت میدید در وجوب تخییری معنا داره؟ خداوند میفرماید اما روزه 60 روز بر تو واجبه، اما عتق رقبه واجبه، اما صدقه 60 مسکینا. بگید در واقع یکی از اینا واجبه، معلومه، ولی تردید لدى العالم است، من نمیدونم، اما در واقع معلومه. نه در واقع معلوم نیست، شارعه مقدر هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، ممکنه وجوب الف باشه، ممکنه ب، ممکنه جیم، هر کدوم دلت میخواد انتخاب کنی همون میشه واجب. خب اینجا تحلیل شما از فرد مردد که به مرحوم آخون نسبت میدید قابل بیانه؟ یعنی در حقیقت یکی از این ستا واقعا واجبه، لا تردیده بالبین، همین جوره در واجب تخییره همینه؟ یا نه واقعا وجوب تعلقه اما بزا اما بزا اما بزا، راه نداره دو جامعه انتظایی که مرحوم نایمی میگه و اینجا که یعنی ایشون میگن تردد در خارج نیست، لدى العالم است. این نگاه مرحوم آخوند است به تردد در علم اجمالی به فرد مردد، فرد مردد مصداقی نیست، لدى العالم است، بلا واقعا لا تردده در وجوب تخییری. اینه ایشون میگن در وجوب تخییری به فرد مردد تعلق میگیرد چنانچه علم به فرد مردد تعلق میگیرد. این با آن یکیست، این با آن یکیست. همون تحلیل اینجا صاحب منطقه میتونم بگم ابدا قابل تصویر نیست. مثال دوم در بحث وقف، به کتاب الوقف مرحوم آخون که ضمن فواید الاصول چاپ شده مراجعه کنید، صفحه 23 و صفحه 10. وقتی که وقف برای وقف فرد مردد رو مجاز می شمارند، زید اما این خانه اما اون خونش وقف کنه، وقف فرد مردد مجاز است. بعدیشون قیاس میکنند به علم اجمالی که یتعلق بالمردد، میفرمایند وقتی زید علم داره به نجاست احد صوبه، معناش اینه، اینجوری تحلیل میکنن، فمتعلق العلم احدهما الخارجی بلا تعین حتی فی علم الله. عبارت مرحوم آخونده ببینید در کتاب الوقف. حالا به اون قید فی علم الله سه توجه نکنید، اون قابل توجیهه. متعلق العلم احدهما الخارجی بلا تعین اصلا، متعلق علم احدهما الخارجی است بدون تعین. این رو میتونیم بگیم یعنی در واقع در خارج مشخص است، ایشون میگن احدهما الخارجی است بلا تعین. چطور شما این توجیه میکنید با اون توجیه؟ بلا تعین حتی فی علم الله. در حاشیه مکاسب مثال سوم، در مبحث بیع صاع من صدره. اگر ساعها اختلاف در قیمت داشته باشه، میگن غرر است، معامله باطل است. اگر ساعهای صبر اتفاق در قیمت داشته باشد، یک کیلو از این هزار کیلو، یک سا از این صبره گندم رو بهت فروختم، شیخ انصاری فرموده مشهور قائل به بطلانند و استدلالشون این است که ملکیت صفت موجوده است، احتیاج به محل داره، بایه میخواد یک ساع رو ملک مشتری قرار بده، در ساع من الصبره احدها علی البدل میشه مملوک، فرد مردد میشه مملوک، احدها علی البدل وجود خارجی نداره. پس تملیک او درست نیست، چیزی که موجود نیست چطور ملک دیگری قرار میده؟ شیخ انصاری جواب میدند از این استدلال که ملکیت امر اعتباری است، اصلا احتیاج به محل نداره، لذا به کلی فزمه هم تعلق میگیر. مرحوم آخوند یه نکته به کلام شیخ انصاری اضافه میکنن، میفرماین جهت این که بیع صاع من الصبر درسته این نیست که چون ملکیت امر اعتباریست احتیاج به محل نداره، بلکه جهت این است که چه امور اعتباریه مثل ملکیت و چه امور وجودی اصیل مثل علم میتونن تعلق بگیرن به فرد مردد، کل قطع به نجاست احد شیعه. خب به وضوح این مثال ها مقصود مرحوم آخوند رو از فرد مردد که فرد مردد مصداقی در خارج است روشن میکنه. در بحث وقف که اشاره کردیم صفحه 10 کتاب الوقف بشون حتما ببینید، با تصریح بیشتر اشاره میکنن وقف احد العبدین، گفتن وقف فرد مردد مشکله داره، ممکن نیست، چون دو احتمال ذکر میکنه، بعد میگن نخیر هیچ اشکالی نداره. کیفه یتعلق به فرد مردد، علمی که از امور تعلقیه ذات الاضافه است، وقت وقف نمیتونه به احد الفردین خارجی تعلق بگیره. خب معلومه مقصود مردد خارجیه، جای شبهه‌ای نیست. لذا توجیه کلام مرحوم آخوند طبق اون چه که صاحب منتقا فرمودن قابل قبول نیست. بنابراین اصل بیان ایشون که علم اجمالی تعلق میگیره به فرد مردد مصداقی خارجی قابل تصویر نیست، چون فرد مردد فی الخارج هویتی نداره، ماهیتی نداره، حقیقتی نداره که بگیم امر اعتباری مثل ملکیت یا امر واقعی مثل علم یا صفات نفسانی به مصداق مردد خارجی تعلق میگیره. در بحث اصالت الاشتغال ما توضیح داده ایم که متعلق علم اجمالی جامع انتزاعی است. حالا دوستان اون بحث مراجعه کنن، خلاصه از اون فردا اشاره کنن، ما خیلی تلگرافی عرض میکنیم، بحثش اونجا دیگه گفته شده است به تفصیل که نفس انسان چنان چه کلی طبیعی رو از لحاظ افراد جزئی با الغاء خصوصیات انتزاع میکنه و جهت مشترک رو لحاظ میکنه، این نفس انسان قدرت داره یک قدر جامعی رو لحاظ کنه که یک سری از افراد با خصوصیات فردی مسلم از این قدر جامع خارجند. دو فرد یا چند فرد با لحاظ خصوصیات فردیه در تحت این قدر جامع باقی میمانند. قدر جامع انتزاع میکنه از این افراد با خصوصیات و لیس خارجن عنها. نماز ظهر رو با خصوصیات در نظر میگیره، نماز جمعه رو با خصوصیات در نظر میگیره، سایر نمازها رو با خصوصیات القا میکنه، یه عنوان درست میکنه احدهما با خصوصیات فردیه، و این عنوان احدهما با خصوصیات فردیه یه جامعه انتزاعی است قابل تطبیق بر هر کدام هم هست. این جامعه انتزاعی میشه متعلق علم اجمالی. لعل مقصود بعضی از آقایان غیر از مرحوم آخوند، حداقل مثل مرحوم آقای عراقی، هم در اصولشون هم در فقهشون فرد مردد رو قبول میکنن و توضیح میدن، لعل مقصودشون از فرد مردد همین جامعه انتزاعی باشه. حالا دیگه بیش از این اینجا وارد بحث نمیشیم، محقق اصفهانی بیانی دارن، محقق ناینی بیانی دارن، شهید صدر میخوان بین این بیانها جمع کنن. حالا ما به بالیم، اگه گفتیم تو بحث اصالت الاشتغال بحثا رو مراجعه کنید، اگه نه اونجا باید تدارک بشه به تفصیل وارد بشیم. خلاصه این مقدمه این شد که متعلق علم اجمالی جامع انتزاعیست و نه فرد مردد مصداقی خارجی. خب بعد از این دو مقدمه وارد اصل بحث میشیم. آیا علم اجمالی در تنجیز و اثبات تکلیف مثل علم تفصیلی است؟ وقتی قطع تفصیلی داشتم روز شنبه، نماز ظهر واجبه. این قطع تفصیلی دو تا اثر می آورد، دو تا حکم ایجاد می کرد. یک، موافقت با این قطع لازم است. دوم، مخالفت با او حرام است. آیا علم اجمالی هم در تنجیز همین دو اثر رو داره؟ علم اجمالی داشتم یا ظهر واجب است یا جمعه، دو تا اثر میاره بگیم. مخالفت قطعیه با او حرام است، موافقت قطعیم واجب است. معالم باید هم ظهر بخوانی و هم نماز جمعه بخوانی، یا نه علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوت داره؟ در علم تفصیلی قطع تفصیلی علت تامه بود برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت، ولی قطع اجمالی چنین نیست. چنین نیست یعنی چی؟ یا مثل شک بدویست، هیچ تکلیف برای من نمیاد، من به دنبالش نباید برم، هیچی میتونم رهاش کنم، یا نه تکلیف آور است ولی کمتر از علم تفصیلی. مقتضی هست برای حرمت مخالفت قطعیه، مقتضی هست برای وجوب موافقت قطعیه، یعنی ثبوتاً شارع مقدس اشکال نداره یه جا با یه دلیل آخری بگه با این علم اجمالی میتونی مخالفت کنی، این علم اجمالی تو لازم نیست هر دو طرف شو انجام بدی. مقتضی معناش اینه، لولا المانع اثر میکنه. خلاصه اصل بحث اینه که جایگاه علم اجمالی در تمجیز حکم مثل شک بدویست، هیچ وجه تنجیز نداره، یا مثل علم تفصیلیست علت تامه است، یا وسطون بین شک بدوی و علم تفصیلی. این اصل بحث. اینجا وارد بشیم هم به برخی از اقوال اشاره کنیم و هم بررسی کنیم مسئله رو، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببینیم میشه یا نمیشه، ببینیم اصلا، ببینیم بعضی گفتن حالا میشه مثل شکل بقیه میشه، حالا ببینیم اصلا کدام یکیست تصویرش. یا الله Thank you.